بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله فی الارضین مولانا الحجة ابن الحسن المهدی روحی له الفداء و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث در کتاب شریف بدایه مرحله رابعه فصل ششم در معانی امکان بود. حضرت علامه اعلی الله مقامه الشریف در این فصل شش معنا برای امکان بیان می‌فرمایند که ما دو معنای اون رو، سه معنای اون رو در جلسه قبل بحث کردیم. میایم سراغ معنای چهارم امکان که در جلسه قبل بحث نشده. تا اینجا خلاصه بود از مباحث قبل. معنای چهارم امکان، امکان استقبالیه. ما در امکان استقبالی چه میکنیم؟ میایم قدم رو از امکان اخص یک قدم فراتر میگذاریم. تو امکان اخص اومدیم گفتیم هر گونه ضرورتی که منشأش ذات موضوع باشه یا منشأش صفت یا وقت موضوع باشد، زمانی که موضوع درش قرار گرفته یا صفتی که موضوع بهش متصف شده خارج از ذاتش، همه این ضرورت‌ها رو ما سلب می‌کنیم. در امکان استقبالی میاییم میگیم علاوه بر اون ضرورات سلاس که ضرورت ذاتیه بود و ضرورت وصفیه بود و ضرورت وقتیه، علاوه بر اونها ما ضرورت به شرط محمول رو هم میخواییم سلب کنیم. ضرورت به شرط محمول چه بود؟ در فصل قبل، خاتمه فصل قبل بحث کردیم. ضرورت به شرط محمول این بود که در واقع عقل لحاظ میکنه عرصه‌ای را که محمول در اون عرصه زمانی محقق شده و با شرط این که در اون زمان این محمول محقق شده است، حکم می کند که پس به ضروره باید این محمول در اون زمان محقق باشد. چون اگر با لحاظ این شرط که محمول در اون زمان محقق شده حکم کنیم به این که محمول محقق نیست، میشه اجتماع نقیزین. از طرفی توی موضوع شرط کردیم تحقق محمول رو، از طرفی توی محمولمون حکم میکنیم به عدم تحقق محمول. مثلا میگیم زیدی که کاتب هست قطعا، این زید کاتب نیست، در زمان خاص، مکان خاص، با لحاظ جمیع نه وحدتی که در اجتماع نقیزین شرط هست باید لحاظ بشه، با لحاظ جمیع اون وحدات، اگر گفتی زیدی که کاتب هست در ساعت فلان مکان فلان، همون زید کاتب نیست در همون ساعت و همون مکان و همه، این میشه چی؟ میشه اجتماع نقیزین و محاله. وقتی شد محال، پس ضرورت داره که زیدی که کاتب هست در اون ساعت، در اون مکان، با اون قیود، در اون ساعت و اون مکان و اون قیود به ضرورت باید کاتب باشد تا اجتماع نقیزین صورت نگیرد. این میشه ضرورت به شرط محمول، یعنی ضرورتی که بعد از تحقق محمول با لحاظ شرط تحقق محمول حاصل میشه و عقل بهش حکم میکنه برای اینکه اجتماع نقیزین پیش نیاد. ما میایم این ضرورت به شرط محمول رو هم تو امکان استقبالی سلبش میکنیم. میگیم آقا زید کاتب است فردا بالامکان الاستقبالی، یعنی نفی میکنیم از کاتب بودن زید در فردا هر گونه ضرورت ذاتی را، ضرورت وصفی را و ضرورتی که مقتضای وقت و زمان باشه. نه ذات زید اقتضای همچین ضرورتی داره که حتما کاتب باشه، نه اوصاف زید اقتضا دارد که حتما کاتب باشه فردا، و نه زمانی که زید در او قرار میگیره هیچ اقتضایی ندارد که حتما زید در اون زمان در فردا کاتب بوده باشد. جمیع ضرورات ثلاث رو سلبش کردیم ازش. حالا میخواییم ضرورت به شرط محمول رو هم سلب کنیم. میفرماید برای سلب ضرورت به شرط محمول سه تا نکته باید حتما لحاظ بشه. نکته اول، ضرورت به شرط محمول رو در قضایایی که مربوط به مستقبل و آینده هست میتونی سلبش کنی، در قضایای مربوط به حال و گذشته نمیتونی سلبش کنی. چرا؟ نکتهش اینجاست که در قضایای مربوط به حال و گذشته محمول شما واقع شده. فرض اینه داریم راجع به قضیه صادقه صحبت میکنیم، نه قضیه کاذبه. خب وقتی که محمول واقع شده دیگه شما نمیتونی ضرورت به شرط محمول رو بعد از وقوع محمول سلبش کنی. همون محظور اجتماع نقیزه اینی که گفتیم پیش میاد. پس در نتیجه سلب ضرورت به شرط محمول فقط نسبت به قضایای مربوط به آینده که هنوز محمول واقع نشده است میتونه صادق باشه و درست تضاب در بیاد. نکته دوم، اون قضیه‌ای که مربوط به آینده هست و شما داری سلب میکنی ضرورت به شرط محمولش را، باید یه قضیه ظنیه باشد، قضیه قطعیه نباشه. یعنی قطع و یقین به مفادش نباید داشته باشی. چرا؟ چون اگر شما قطع و یقین داشته باشی به مفاد اون قضیه در آینده، باز ضرورت به شرط محمول سر و کلش پیدا میشه. یا آقا مگه شما یقین نداری که به اینکه فردا ساعت 4 زید کاتب خواهد بود؟ میگیم بله یقین داریم. خیلی خوب، پس همین که یقین داریم فردا ساعت 4 کتابت زید محقق خواهد شد، پس زیدی که قطعاً فردا ساعت 4 کاتب هست، به ضروره فردا ساعت 4 کاتب هست. محاله که زیدی که فردا ساعت 4 کاتب هست، بعد از آنی که یقین داریم فردا ساعت 4 کاتب هست، کاتب نیست باشد. این میشه همون اجتماع نقیزین. فرقی نمیکنه اجتماع نقیزین چه زمانش مربوط به گذشته باشه، چه زمانش مربوط به حال باشه، چه زمانش مربوط به آینده باشه، اجتماع نقیزین در هر سه زمان محاله. پس سلب ضرورت به شرط محمول، نفی کردن ضرورت به شرط محمول در امر یقینی، چون امر یقینی مربوط به گذشته باشه، چه حال باشه چه آینده باشه، این نفی کردن ضرورت به شرط محمول محاله و مستلزم تجویز اجتماع نقیزین میشه. فرقی در زمان نیست. به هر حال در یه برهه از زمان آینده زید قطعا کاتب خواهد بود. خیلی خوب، تو اون لحظه‌ای که در آینده زید کاتب هست، به ضروره زید کاتب هست و باید کاتب باشه. چون اگر تو اون لحظه‌ای که در آینده زید کاتب هست، تو اون لحظه‌ای که کاتب هست در آینده اگر کاتب نباشه، میشه اجتماع نقیزین تو اون لحظه در آینده. اجتماع نقیزین همونطور که در گذشته محاله، در آینده محاله، فرقی نداره که. پس به صرف اینکه قضیه شما مربوط به آینده باشه، ضرورت به شرط محمول رو نمیتونی از قضیه برداری، بلکه باید این شرط دومم، این نکته دوم رو هم لحاظ کنی که آینده شما یک آینده غیر حتمی است، یه آینده است که درش یقین و حتمیتی فعلا شما نداری، یه آینده ظنیه. اینجا شما میتونی ضرورت به شرط محمول اون آینده ظنی را سلبش کنی، بگی نه ضرورت به شرط محمولی هم نیست. چرا؟ چون اصل خود محمولش قطعی نیست. بله زید اگر ساعت 4 فردا کاتب باشه، در اون زمانی که کاتب هست فردا حتما کاتب هست و غیر کاتب نیست. اما این مال جاییه که زید فردا حتما کاتب باشه، اما وقتی که من نمیدونم اصلا زید فردا حتما کاتب هست یا نیست، صرفا گمانشو دارم، احتمالشو میدم که کاتب باشد، نمیتونم ضرورت به شرط محمول کتابت را حکم کنم، بگم به ضروره زید باید فردا ساعت 4 کاتب باشد. از کجا گفتی باید؟ اصل اون محمول معلوم نیستش که فردا ساعت 4 محقق بشه. اون وقت ضرورت به شرط محمولش شما داری حکم میکنی که محقق هست؟ نمیشه. وقتی میتونی حکم کنی به ضرورت به شرط محمول، که اصل تحقق محمولت قطعی و یقینی باشه. حالا که اصل تحقق محمول ظنی شد، پس ضرورت به شرط محمول رو نمیتونیم بهش حکم کنیم و سلبش میکنیم. اینجا امکان استقبالی پیدا میشه. نکته سوم در امکان استقبالی اینه که امکان استقبالی در واقع به حسب غفلت هست، از این که هر حادثه‌ای در آینده به خاطر یکی از جهات ثلاث ضرورت پیدا میکنه، یا به خاطر مقتضای ذات موضوع ضرورت پیدا میکنه در آینده، یا به خاطر اوصاف عارض بر ذات یا اوقات عارض بر ذات، یا ضرورت ذاتیه میاد، یا ضرورت وصفیه میاد، یا ضرورت وقتیه میاد. و نمی شود که بدون ضرورت حادثه‌ای در آینده محقق بشه. لذا کسی که در امکان استقبالی داره ضرورت ذاتیه و وصفیه و وقتیه رو از آینده سلب میکنه، در واقع غافل است از این نکته که حوادث آینده منتهی میشن به یک علتهایی که اون علل وجوب بلغیر میدن به اون حادثه، به سبب وصفی که بر اون ذات عارض میشود، وصف معلولیت، یا وقتی که اون ذات در اون وقت قرار میگیره، حتما یک وجوب بلغیری توسط علت به او داده میشه. حالا یا علت میاد وجودش رو ضروری میکنه، یا علت میاد عدمش رو در آینده ضروری میکنه. خلاصه وجود یا عدم این حادثه در آینده ضروری خواهد بود به حسب نفس الامر. پس کسی که داره سلب میکنه این ضرورت رو در قضیه امکان استقبالی، از این نکته غافله و توجه به این مطلب نداره. پس باید این سه تا امر رو داشته باشیم تا بتونیم یه قضیه رو به طور امکان استقبالی انشاء کنیم. یعنی اولا زمان قضیه ما مربوط به آینده باشد، ثانیا باید قضیه ما حتمی و قطعی نباشه، ظنی باشه. این دوتا قید برای سلب ضرورت به شرط محمول لازمه. سالسن باید غفلت داشته باشیم از این که همه حوادث آینده یا وجودشون ضروری خواهد شد به سبب علت، یا عدمشون ضروری خواهد شد به سبب علت و خالی از ضرورت وصفی یا وقتی نیستن، اگر که ممکن الوجودن، اگر هم که واجب الوجودن که ضرورت ازلیه ذاتیه دارن، پس هیچ وقت خالی از ضرورت نیستن. باید غافل از این نکته باشیم. این غفلت شرط برای سلب ضرورات ثلاث، یعنی ضرورت ذاتیه و وصفیه و وقتیه. پس برای سلب ضرورت به شرط محمول نکته اول و دوم، برای سلب ضرورات ثلاث نکته سوم لازم است در امکان استقبالی. حالا عبارت حضرت علامه رو اعلی الله مقامه الشریف عنایت بفرمایید. و قد یستعمل به معنا سلب الضرورت من الجهات الثلاث و الضرورت به شرط المحموله ایزن، و گاهی استعمال می شود لفظ امکان به معنای سلب ضرورت از جهات ثلاث، یعنی ضرورت ذاتیه و وصفیه و وقتیه، و سلب ضرورت به شرط محمول ایزن، که قولنا زیدون کاتبون غدن بالامکان، زید کاتب هست فردا بالامکان، و یختص بالامور المستقبله، و اختصاص دارد به امور آینده، التي لم تتحقق بعد حتی يثبت فيها الضرورت و به شرط المحمول، امور آینده که هنوز محقق نشدن تا اینکه ثابت بشود در اون امور محقق شده ضرورت به شرط محمول. لذا باید در امکان استقبالی مفاد قضیه ما مربوط به آینده باشه، نسبت به حال و گذشته نباید بوده باشد تا ضرورت به شرط محمول لازم نیاید. و هازل امکان و ایزن، نکته دوم، این امکان استقبالی ایزن، انما یثبت به حسب زن، ثابت می شود به حسب زن و گمان، نه به حسب قطع و یقین نسبت به آینده. اینم به خاطر چیه؟ به خاطر سلب کردن ضرورت به شرط محموله. چون اگر شما نسبت به آینده قطع و یقین داشته باشی، باز ضرورت به شرط محمول نسبت به آینده پیش میاد و نمیتونی سلبش کنی. ول قفله، نکته سوم، امکان استقبالی ثابت میشود به حسب قفلت. قفلت از چی؟ القفله عن ان كل حادث مستقبل انما اما واجب او ممتنع. قفلت از این که هر حادثه‌ای که در آینده محقق می شود یا واجب است یا ممتنع است. چرا؟ لانتهائه الى علل موجبه مفروغ عنها، به خاطر اینکه اون حادثه منتهی می شود به یک علتهایی که ایجاب کننده هستند اون حادثه را، که وجوب میدن یا به وجودش یا به عدمش، مفروغ عنها که مفروغ است از اون علتها. این علتها در عالم تکوین هستند و این علتها به طبع اون ضرورت رو محقق خواهند کرد نسبت به اون حادثه که در آینده واقع میشود. البته یکی از این علتها میتونه اراده خود انسان باشه ها، مفاد این بحثی که داریم میکنیم جبر نیست، نه، اراده هم خودش یکی از این علتهاست که میتونه آینده رو جور دیگری رقم بزند و جور دیگری واجب کند و ضروری کند بر اساس اراده و اختیار خود انسان. و یسمى الامکان الاستقبالی، این نوع امکان که درش هم ضرورت ذاتیه هم وصفیه هم وقتیه سلب میشه به اضافه ضرورت به شرط محمول، اینم سلب میشه، اینو بهش میگیم امکان استقبالی. و قد یستعمل الامکان به معنیین آخرین، تا اینجا چهار تا معنا برای امکان گفتیم، امکان خاص، امکان عام، امکان اخص، امکان استقبالی، و گاهی استعمال میشود لفظ امکان به دو معنای دیگر ایزن، امکان وقوعی و امکان استعدادی. حالا امکان وقوعی چیه؟ احدهما، معنای اول از اون دوتا معنای دیگر که میشه معنای پنجم از معانی امکان، ما یسمى الامکان الوقوعی، اون امکانیست که نامیده میشود به امکان وقوعی. حالا امکان وقوعی یعنی چی؟ امکان وقوعی، من اگر بخوام خیلی ساده بیان کنم، همون امکان عامه، با این تفاوت که در امکان عام شما میای میگی آقا این محمول رو ما وقتی که با ذات موضوع بسنجیم و مقایسه کنیم، میبینیم طرف مخالفش برای ذات موضوع هیچ ضرورتی نداره. یعنی ذات موضوع ما هرگز اقتضا نمی کند مخالف این محمول را، نقیض این محمول رو ذات اقتضا نمی کنه. مثلا میگیم که انسان مؤمن است، ذات انسان وقتی که لحاظ میشه با محمول ایمان، میبینیم که ذات انسان هرگز مخالف ایمان رو اقتضا نمی کنه که ذاتش اقتضا کند عدم ایمان رو. پس میگیم انسان مؤمن است بل امکان العام، به امکان عام، یعنی ضرورت خلاف ایمان برای ذات او ثابت نیست. ذاتش اقتضا نمی کنه که حتما مؤمن نباشه، نه، میتونه مؤمن باشه، اما از این که مؤمن بودنش ضروری باشه یا مؤمن بودنش هم ضروری نباشه. لذا امکان عام اعم از امکان خاصه. حالا همین امکان عام رو که شما دارید نسبت به ذات موضوع سلب ضرورت مخالف میکنید، اگر اومدید و گفتید نسبت به ذات موضوع و جمیع اون چه که از ناحیه غیر بر ذات موضوع ممکن است عارض شود، ما ضرورت جانب مخالف رو سلب میکنیم. یعنی هم ضرورت ذاتیه رو از ذات موضوع سلب میکنیم، هم ضرورت غیریه را از ذات موضوع سلب میکنیم نسبت به جانب مخالف. این میشه امکان وقوعی. پس امکان وقوعی همون امکان عام است، به اضافه این که در امکان عام شما فقط سلب ضرورت ذاتیه میکنی از جانب مخالف، در امکان وقوعی هم سلب ضرورات ذاتیه هم ضرورات غیریه از جانب مخالف میکنی. یعنی میگی آقا مؤمن نبودن انسان هیچ ضرورتی نداره، نه اون ضرورت از ذات انسان برمیخیزد، نه اون ضرورت از وصف انسان، وقت انسان، علتهایی که خارج از ذات انسان بخواهن بر انسان تأثیر گذاری داشته باشن، از هیچ جهتی مخالف ایمان ضرورت برای ذات انسان ندارد، چه از جهت ذاتش چه از جهت اوصاف و اوقات و علتهای خارج از ذاتش. این میشه امکان وقوعی. حالا عبارت حضرت علامه: و هو امکان وقوعی چیست؟ کون و شیعه به حیث لا یلزم من فرض وقوعهی محالون، بودن شیء است به حیثی که لازم نیاید از فرض وقوعش هیچ محالی، از فرض بودنش هیچ محالی لازم نیاید. محال لازم نیاید یعنی چی؟ ای لیس ممتنعن به ذات او بالغیر، یعنی این که اون شیء یا اون قضیه ممتنع به ذات یا ممتنع بالغیر نبوده باشد. خب ممتنع به ذات یا ممتنع بالغیر نبودن یعنی چی؟ یعنی ضرورت جانب مخالف نداشته باشد، چه اون ضرورت به ذات باشه چه اون ضرورت بالغیر باشه. امتناع یعنی چی؟ امتناع یعنی عدم این شیء ضروری باشد. یعنی طرف مخالف این شیء ضروری باشد، یعنی امتناع. پس امتناع یعنی همون ضرورت مخالف، ضرورت جانب مخالف. وقتی میگیم در امکان وقوعی این شیء ممتنع نیست، نه به ذات نه بالغیر، یعنی جانب مخالفش ضروری نیست، نه ضرورت به ذات نه ضرورت بالغیر. پس عبارت اخرای این قضیه، این تعریف از امکان وقوعی این میشه: امکان وقوعی سلب ضرورت جانب مخالف است، چه به ذات چه بالغیر. و هو سلب الامتناع عن الجانب الموافق. وقتی گفتی سلب میکنی ضرورت جانب مخالف را، یعنی جانب مخالف حتمی نیست، معناش این میشه که جانب موافق ممتنع نیست. و هو سلب الامتناع عن الجانب الموافق، سلب کردن امتناع است از جانب موافق. این لازمه اون نیست، بلکه این عین همون مفهومه. توجه داشته باشید، بعضیا فکر میکنن که این دوتا مفهوم، یعنی سلب ضرورت جانب مخالف و سلب امتناع از جانب موافق، اینا دوتا مفهومن، با همدیگه ملازمه دارن. نه، این اشتباهه. اینا دوتا مفهوم نیستن که با هم ملازمه داشته باشن، بلکه اینا یک مفهوم هستن اصلا، با دو لفظ بیان شدن. چرا اینا یک مفهومن؟ چون مفهوم امتناع یعنی اصلا ضرورت جانب مخالف. وقتی میگی سلب امتناع از جانب موافق، یعنی سلب ضرورت جانب مخالف از این طرف موافق. میگیم طرف مخالف این طرف موافق ما ضرورت نداره. این مساوی است با همون مفهوم سلب امتناع از جانب موافق، چون خود امتناع یعنی ضرورت مخالف، سلب ضرورت مخالف از جانب موافق، خب شد همون سلب ضرورت مخالف دیگه. این هم هستن، ملازم هم دیگه نیستن، بلکه این دوتا مفهوم این هم هستن. کما ان الامکان العام سلب الضرورت عن الجانب المخالف، همان گونه که امکان عام سلب ضرورت است از جانب مخالف. کاش اینجا جناب علامه تصریح میکردن، دارن اشاره میکنن، کاش بیشتر توضیح میدادن. این که میفرماند امکان عام سلب ضرورت از جانب مخالفه، در واقع میخوان اینو بیان کنن که امکان عام سلب ضرورت از جانب مخالف فقط و فقط به حسب ضرورت ذاتیه، اما سلب ضرورت به حسب ضرورات غیریه دیگه تو امکان عام نمی کند. پس فرق بین امکان وقوعی با امکان عام اینه: امکان عام فقط میگه به حسب ذات موضوع جانب مخالفش ضرورتی ندارد، اما امکان وقوعی میگه علاوه بر این که به حسب ذات موضوع جانب مخالفش ضرورت نداره، به حسب جمیع جوانب غیر هم طرف مخالف هیچ ضرورتی نداره. یعنی طرف مخالف نه ضرورت ذاتی داره که به حسب ذات موضوع باشه، نه ضرورت غیری داره که به حسب علتهای خارج از ذات موضوع باشه. پس نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که اگر طرف موافق محقق بشه، محقق شدن طرف موافق نه ممتنع به ذات نه ممتنع بالغیر است، هیچ محالی از فرض تحققش لازم نمیاد، چون نه محال ذاتی و نه محال غیری، نه ممتنع به ذات نه ممتنع بالغیر از تحقق او لازم نمی آید. این تمام کلام در توضیح امکان وقوعی. و ثانی هما، دومین اون دو معنا از امکان که باقی مونده بود که میشه معنای ششم، الامکان الاستعدادی، امکان استعدادی است. پس معنای ششم از امکان شد امکان استعدادی. امکان استعدادی چیه؟ جناب علامه میفرمایند که امکان استعدادی همون استعداد و قوه نهفته در اشیاء هست. هر شیء مادی استعداد تحول و تغییر در وجود او هست که تغییر کنه یه چیز دیگری بشه، یه حالت دیگری پیدا بکنه. این استعداد دو سر داره، دو طرف داره. یه طرفش همین موجود مادی است که اکنون موجود هست با همین حالت فعلیش، یه سر این استعداد هست. یک سر دیگش اون موجودی است که الان بالفعل موجود نیست ولی بالقوه میتواند موجود بشود و این موجود بالفعل ما به او تبدیل بشود. این هسته خرمایی که الان ما داریم الان یه وجود بالفعلی داره و یک وجود بالقوه‌ای داره. وجود بالفعلش همین هسته خرماست، وجود بالقوهش نخل خرمای 7 متریه. به اندازه 3 طبقه ساختمان این درخت قد بکشه بره بالا و سایه بیاندازه و خرما بده انشالله. خب الان وجود بالفعلش یه هسته کوچولوه 2 سانتیه، وجود بالقوهش یک نخل خرمای 7 متریه. این استعدادی که در ذات این هسته نهفته این دو سر رو داره. یک طرف، طرفی است که بالفعل تحقق داره، بهش میگیم مستعد، طرفی که استعداد دارد که بعدن نخل خرما بشود، اینو بهش میگیم مستعد، یعنی همین هسته کنونی. طرف دوم طرف مستعدن له است، اون طرفی که استعداد هست برای تبدیل شدن به او، یعنی نخل خرما، که اون بالقوه است، اون بالفعل محقق نیست. خب حالا امکان استعدادی رو میفرمایند همون استعدادی است که تو ذات این هسته نهفته، اما این استعداد رو شما اگر از طرف هسته بهش نگاه عقلانی کنی اسمش میشه قوه، اسمش میشه استعداد. میگیم این هسته قوه این را دارد که تبدیل به نخل خرما بشود، بهش میگیم قوه. استعداد این را دارد که تبدیل به نخل خرما بشود. همین استعداد و اگر از اون طرف بهش نگاه عقلانی کنی، یعنی از طرف نخل خرمایی که الان بالفعل موجود نیست بهش نگاه کنی، میشه امکان. بهش دیگه قوه نمیگیم، بهش دیگه استعداد نمیگیم، بهش میگیم امکان. میگی اون نخل خرما امکان این را دارد که در وجود این هسته محقق بشود. اینجا دیگه شما کلمه استعداد رو به کار نمیبری، کلمه قوه رو به کار نمیبری، نمیگی اون نخل خرما قوه و استعداد این را دارد که در این هسته موجود بشه، میگی اون نخل خرما امکان این را دارد که در این هسته موجود بشه. اما حقیقت این امکان همون حقیقت اون قوه و استعدادی است که توی این هسته وجود داره. یه حقیقته اما با دو لحاظ بهش نگاه میکنی. اگر از طرف هسته بهش نگاه کردی اسمش میشه قوه و استعداد، اگر از طرف مستعد له یعنی اون نخل خرما بهش نگاه کردی اسمش میشه امکان استعدادی. حالا عبارت جناب علامه: و هو کما ذکروه نفس الاستعداد ذاتن و غیره اعتبارن، امکان استعدادی همان گونه که فلاسفه ذکرش فرموده اند، ذاتش همون ذات استعداد و قوه هست. نفس الاستعداد ذاتن، ذاتن همون استعداد هست که در هسته خرما به عنوان مثال وجود داره. و غیره اعتبارن، غیر اون ذات استعداد هست به لحاظ اعتبار عقلی. چرا به لحاظ اعتبار عقلی غیرشه؟ چون استعداد رو وقتی بهش میگیم استعداد که شما از طرف مستعد لحاظ کنی عقلن، یعنی از طرف هسته خورما نگاه کنی بهش، میگه هسته خورما قوه و استعداد نخل شدن را دارد. اما امکانو کی بهش میگیم؟ وقتی از طرف مستعدن له اعتبار کنی قضیه رو، از طرف نخل خورما اعتبار کنی قضیه رو، نخل خورما رو موضوع قضیت قرار بدی، میگی نخل خورما امکان موجود شدن در هسته را دارد. اینجا اعتبار و لحاظ شما متفاوت شده. پس ذات امکان استعدادی همون ذات قوه و استعداد است، ولی از نظر اعتبار و لحاظ عقلی با هم دیگه تفاوت دارن. فَإِنَّ تَحَيُّ الشَّيْءِ لَأَنْ يَسِيرَ شَيْءًا آخر لَهُ نِسْبَةٌ إِلَى الشَّيْءِ الْمُسْتَعِدِ وَنِسْبَةٌ إِلَى الشَّيْءِ الْمُسْتَعَدِ لَهُ. تَحَيُّ و آمادگی یک چیز، یعنی همون قوه و استعداد اون چیز، لَأَنْ يَسِيرَ شَيْءًا آخر، برای این که تبدیل بشه به یه چیز دیگری، برای این استعداد و تهیع و آمادگی یک نسبتی است به اون شیء مستعد، یعنی نسبتی است به اون شیئی که الان بالفعل موجوده و استعداد تحول رو داره، یعنی هسته خرما. و نسبتون الی شیء المستعد له، و یه نسبتی داره نسبت به اون شیئی که الان بالفعل موجود نیست ولی استعداد هست برای او، برای تبدیل شدن به او، یعنی اون نخل خرما. این قوه و استعداد نسبت به هر دو طرف نسبتی داره. حالا اگر نسبتش رو به طرف اول نگاه کنی، یعنی نسبت به طرف مستعد، نسبت به این هسته خرما نگاه کنی، فبل اعتبار الاول یسمى استعدادا، به اون اعتبار اول اسمش رو میگذاریم استعداد. فیقال مثلا، مثلا گفته میشود النطفه لها استعداد و ان تصير انسانا، نطفه برای اون نطفه استعداد این هست که تبدیل بشود به انسان. شما به جای نطفه بگو هسته خرما، برای اون هسته خرما استعداد این هست که تبدیل بشود به نخل خرما. و به اعتبار ثانی و سمل امکان الاستعدادی، به اعتبار دوم که اون تهیع و اون استعداد رو مقایسه و میسنجی نسبت به مستعد له لحاظش میکنی، اینو بهش میگیم امکان استعدادی. فیقال گفته میشود ال انسانو یمکنو ان یوجد فی النطفه، انسان ممکن است که موجود بشود در نطفه، یا بگو نخل خرما ممکن است که موجود بشود در هسته خرما، اینو بهش میگیم امکان استعدادی. خب حالا این امکان استعدادی چه تفاوتهایی داره با معانی دیگر امکان، خصوصا مهمترین معنای امکان که امکان ذاتی باشد، یعنی همون امکان خاص که اولین معنای امکان بود و مهمترین معنای امکانه. گاهی اوقات بین این دوتا خلط میشه، یعنی افراد خیال میکنن امکان استعدادی همون امکان ذاتیه، در حالی که بین این دوتا بونون بعید، تفاوت بسیار زیادی هست. جناب علامه اعلی الله مقامه قریب 4 فرق بین امکان ذاتی و امکان استعدادی رو اینجا بیان میکنن. فرق اول بین امکان ذاتی و امکان استعدادی که مهمترین فرقه، تمام فرقهای بعدی از این فرق اول نشأت میگیره، این است که آقا امکان ذاتی موضوعش ماهیت من حیث و یحیی هست. ماهیت من حیث و یحیی رو وقتی نگاه به ذات خودش میکنی میبینی که این توش نه اقتضای این هست که به ضروره حتما موجود بشه، نه اقتضای این که به ضروره حتما موجود نشه. هیچ کدوم از دو طرف موافق و مخالفش ضرورتی ندارن. وقتی به خود ذات ماهیت نگاه میکن، لذا لازمه عقلی ماهیت میشه امکان ذاتی که هرگز از این ماهیت قابل انفکاک نیست. وقتی شما ماهیت رو داری تحلیلش میکنی، یعنی ماهیت رو از جمیع ماسوای خودش خالصش میکنی، من حیث و هیه میکنی، به این نتیجه میرسی که این ماهیت من حیث و هیه نه ضرورت وجود داره نه ضرورت عدم داره، یعنی امکان ذاتی دارد. پس امکان ذاتی میشه نتیجه یک لحاظ و اعتبار عقلی در تحلیل ماهیت. چرا میگیم تحلیل ماهیت؟ چون ما تو خارج ماهیت من حیث و هیه نداریم، توی عقل ماهیت من حیث و هیه داریم. یعنی تو خارج چیزی که فقط ماهیت انسان باشه، هیچ معنای دیگه‌ای بهش صدق نکنه، ما نداریم. عقل که میاد ماهیت انسانو از صفات دیگه‌ای که تو خارج داره تجریدش میکنه، تحلیلش میکنه، بازش میکنه، میگه من فقط به ذاتش نگاه میکنم. فقط به ذاتش که نگاه میکنم میبینم که لا موجوده ولا معدومه، نه ضرورت وجود داره نه ضرورت عدم داره. پس بنابراین امکان ذاتی نتیجه یک اعتبار تحلیلی عقلی است نسبت به ماهیت من حیث و هیه هیه. وجود خارجی تو خارج ندارد، برخلاف امکان استعدادی. امکان استعدادی همان قوه و استعداده که یک صفت موجوده، یک عرض موجود است در جوهر نطفه انسان یا در جوهر هسته خرما. این قوه و استعداد یه وجود خارجی داره در این نطفه، در این هسته خرما، که این نطفه میتونه تبدیل به انسان بشه به خاطر اون صفت خارجی که توش هست و اون قوه و استعداده. این هسته خرما میتونه تبدیل به درخت بشه به خاطر اون چیزی که توش هست و اون قوه و استعدادشه. پس قوه و استعداد یک امر وجودی است در خارج، اما امکان ذاتی یه امر تحلیلی است، جایگاهش تحلیل عقل است و موضوعش، موضوع امکان ذاتی ماهیته، اما موضوع قوه و استعداد اون جوهر خارجی است. قوه و استعداد یک عرضه، اون جوهر خارجی مقوم این عرضه. این جوهر هسته خرما قوه و استعداد رو در خودش پذیرفته، او شده عرض، این شده جوهر. همچنین نطفه انسان قوه و استعداد تبدیل شدن به انسان رو در جوهر خودش پذیرفته، او میشه عرض، این میشه جوهر. پس بین امکان استعدادی و امکان ذاتی بسیار تفاوت هست. این فرق اول. بل فرق بینه و بین الامکان ذاتی ان الامکان ذاتی کما سیجی اعتبار تحلیلی عقلی یلحق الماهیت المأخوذة من حیث هیه. امکان ذاتی همان گونه که خواهد آمد در فصل بعد یک اعتبار تحلیلی عقلی است که ملحق می شود به ماهیت مأخوذة من حیث هیه، یعنی ماهیتی که شما فقط و فقط داری به خود ذاتش نگاه میکنی، او رو تحلیل کردی و تجرید کردی از جمیع صفاتی که زائد بر ذاتش هستن، عارض بر ذاتش هستن. خب وقتی این رو اینجور تحلیل کردی، امکان ذاتی بر او عارض میشه، در حالی که ول امکان الاستعدادی صفتون وجودیتون تلحق الماهیت الموجوده، امکان استعدادی یک صفت وجودی است که ملحق میشه به ماهیت موجوده، نه ماهیت من حیث و هیه هیه. پس ببینید موضوع امکان ذاتی ماهیت من حیث و هیه هیه هست، در حالی که موضوع امکان استعدادی ماهیتی است که الان موجود هست، بالفعل ماهیت موجوده است. پس موضوع این دوتا متفاوته، حقیقتشون هم متفاوته. اون حقیقتش یک اعتبار عقلیه، امکان ذاتیه که اعتبار عقلیه، در حالی که امکان استعدادی یک صفت وجودیه، یعنی یک عرض قائم به جوهر است. پس ذاتشون متفاوته، موضوعشون هم متفاوته. این فرق اول در واقع در وجود خودش دو تا فرق رو در ضمن خودش مشتمل هست، یک اصل موضوع امکان ذاتی و امکان استعدادی متفاوته، دوم ذات و حقیقت امکان ذاتی و امکان استعدادی متفاوته. فل امکان ذاتی یلحق الماهیت الانسانیت المأخوذت من حیث و هیه، امکان ذاتی ملحق میشه به ماهیت انسانی من حیث و هیه، بل امکان الاستعدادی یلحق النطفت الواقع فی مجرا تکون الانسان، امکان استعدادی ملحق میشه به اون نطفه که موجود هست در خارج، در مجرای تکون انسان. پس موضوع او ماهیت انسانی من حیث و هیه هست، موضوع این اون ماهیت موجوده نطفه است. حقیقت اون امکان ذاتی یک اعتبار تحلیلی عقلیه، حقیقت این امکان استعدادی اون قوه و استعداد و عرض خارجی است که یک صفت وجودی است برای اون نطفه. بین این دوتا خیلی فرق عظیمیه. خب فرق دوم، ولذا کان الامکان الاستعدادی قابلا للشدت و ضعف، از اونجا که امکان استعدادی یک صفت وجودیه و وجود یه حقیقت مشکک است، اونچنان که در مرحله اولا بحث کردیم، پس امکان استعدادی هم میشه یک حقیقت قابل شدت و ضعف. برخلاف امکان ذاتی، امکان ذاتیه که اعتبار عقلیه، در اعتبار عقلی شدت و ضعف معنا نداره. فا امکان و تحقق الانسانیت فی العلقت اقوى منه فی النطفه، به عنوان مثال امکان استعدادی تحقق انسانیت در علقه قوی تر است از تحقق انسانیت در نطفه. هرچی این نطفه حرکتش جلوتر میره، پیشتر میره، مراحل بیشتری رو طی میکنه، استعدادش نسبت به رسیدن به انسانیت قوی تر و شدید تر میشه. برخلاف امکان ذاتی، بخلاف امکان ذاتی، فلا شدت ولا ضعف فیه، هیچ شدت و ضعفی در امکان ذاتی معنا نداره. شما نمیتونی بگه امکان ذاتی انسان من حیث و هیه هیه، مثلا هرچی زمان بگذره موجود شدنش، امکان موجود شدن شدیدتر میشه مثلا. نه، یه همچی چیزی معنا نداره، چون شما در اونجا داری امکانو من حیث و هیه هیه به ماهیت نسبت میدی، هیچ چیزی خارج از ماهیت در اون لحاظ نمیشه تا بر اثر او بتونه تفاوت مراتب پیدا کنه، شدیدتر بشه یا ضعیفتر بشه. ولذا ایزن فرق سوم بر اثر همون فرق اول میاد، لذا میگه لذا، یعنی به خاطر همون تفاوت اول که گفتیم امکان ذاتی اعتبار تحلیلی عقلی است، اما امکان استعدادی یک صفت وجودی است. به خاطر این نکته فرق سوم هم پیش میاد و اون چیه؟ و اون این است که امکان استعدادی قابل زوال هست، ولی امکان ذاتی قابل زوال از ماهیت نیست. چرا؟ چون امکان استعدادی یک صفت وجودیه، این صفت وجودی میتونه از بین بره. کی از بین میره؟ وقتی که اون استعداد به طور کامل محقق بشه، مستعد له. مستعد له که محقق شد دیگه استعداد معنا نداره. وقتی که این هسته خرما تبدیل به نخل شد دیگه استعداد نخل شدن معنا نداره. استعداد نخل شدن مادامی است که این در مسیر حرکت و شدن است. وقتی که بالفعل محقق شد دیگه استعداد معنا نداره، دیگه شدن معنا نداره. شدن که معنا نداشت استعدادم معنا نداره. وقتی که مستعد له بالفعل محقق شد دیگه استعداد از بین رفته است. به جای استعداد چی آمده؟ فعلیت مستعد له آمده است. امکان استعدادی دیگه وجود نداره، خود مستعد له وجود داره. برخلاف امکان ذاتی، امکان ذاتی لازمه ذاتی ماهیت من حیث و هیهیه هست و در هیچ حالتی از اون منفک نمیشه، چه در حال وجود چه در حال عدم. هرگز امکان ذاتی از ماهیت من حیث و هیهیه منفک نمیشود. این هم تفاوت سوم. و لذا ایزن کان الامکان الاستعدادی یقبل الزوال من الممکن، امکان استعدادی قبول زوال میکند از اون ممکن استعدادی. فان الاستعداد یزول بعد تحقق المستعد له بالفعل، چرا که استعداد زائل میشود بعد از محقق شدن مستعد له بالفعل. استعداد انسان شدن بعد از آنی که نطفه بالفعل تبدیل شد به انسان و انسان بالفعل مستعد له ما که انسان است بالفعل محقق شد، دیگه استعداد انسان شدن معنا نداره، زائل میشه، از بین میره. بخلاف الامکان ذاتی، بخلاف امکان ذاتی، فانه لازم الماهیه، لازمه ماهیت است. هو معها حیث ما تحققت، این امکان ذاتی همراه با ماهیت است هر جا که این ماهیت تحقق پیدا بکنه. اینجا مقصود از تحقق، تحقق بالمعنی العام، شامل عالم عدم میشه، شامل عالم وجودم میشه. این ماهیت اگر در عالم عدم باشه امکان ذاتیش همراه ذاتش هست، اگر این ماهیت در عالم وجودم باشه امکان ذاتیش همراه ذاتش همیشه هست، هیچگاه از ذات او زائل نمیشود. و لذا ایزن فرق چهارم، به خاطر همون تفاوت اصلی که گفتیم امکان ذاتی اعتبار عقلی است ولی امکان استعدادی صفت وجودی است، به خاطر همون امر کان الامکان الاستعدادی و محله المادت و بالمعنى العام یتعین معه الممکن المستعد له کل انسانیت التي تستعد لها الماده. بخلاف الامکان ذاتی، نکته بسیار زیبایی در اینجا جناب علامه علی الله مقامه الشریف بیان میکنن و اون اینه که امکان استعدادی گفتیم یک عرض دیگه، یعنی همون استعداد و قوه. عرض هم چی میخواد؟ محل میخواد، معروض میخواد. حالا معروض امکان استعدادی چیه آقا؟ اون جوهری که امکان استعدادی بر او عارض میشود. می فرمان ماده بالمعنى العام است. خب اینجا یه اصطلاحی مطرح میشه. حضرت علامه در حاشیه این اصطلاح رو توضیح میدن. ما یک ماده بالمعنى الاخص داریم، یه ماده بالمعنى العام داریم. ماده بالمعنى العام، ماده بالمعنى الاخص، ماده بالمعنى الاخص همون ماده است که در مقابل صورت در اقسام جوهر ذکر میشه. میگیم آ جوهر چهار قسم است: ماده، صورت، جسم، نفس، عقل. پنج قسم است. عذرخواهی میکنم، تصحیح میکنم که در مراحل بعد بهش میرسیم. خب ماده در مقابل صورت، ماده جوهر صورت جوهریه، ماده اون جوهری است که هیچ فعلیتی در اون نیست، قوه محضه. و جوهری است که هیچ فعلیتی در اون نیست، قوه محض، عرض نیست. توجه داشته باشین این نکته رو. صورت چیه؟ صورت در مقابل ماده بالمعنى الاخصه، صورت اون جوهری است که فعلیت محض است، میاد اون ماده ای رو که جوهری است که قوه محض و قابلیت پذیرش فعلیت محض رو داره، میاد او رو تبدیلش میکنه به اون فعلیتی که خودش هست. لذا صورت در ماده وقتی حلول کنه، اون ماده یه ماهیت متعینی پیدا میکنه، مثلا میشه ماهیت حیوان، میشه ماهیت سنگ، میشه ماهیت آب، ماهیت آسمان. اون صورت میاد اون ماده رو از حالت ابهام درش میاره. اون ماده قوه محض، قابلیت همه چی داره، همه چی میتونه بشه. صورت میاد معینش میکنه که تو چی بشو، چی هستی الان. اون صورت جوهری است. همون صورت جوهره، همون ماده بالمعنی الاخص جوهره. ماده بالمعنی العام چیه؟ ماده بالمعنی العام حضرت علامه توضیح میدن در حاشیه، میگن المادت بالمعنی العام تشمل المادت بالمعنی الاخص، شامل این ماده بالمعنی الاخص میشه که یک جوهر است که هیچ فعلیتی ندارد، قوه محضه و اون قوه عرضی هم برش عارضه، یعنی اون استعدادی که عرضه بر همین ماده جوهری عارض میشه و این ماده جوهری میشه یکی از اقسام محل برای اون استعداد. و هی الجوهر القابل للصور المنتبعه فيها، ماده بالمعنى الاخص اون جوهری است که قابل نسبت به صورت‌های جوهری که منتبع میشه در اون ماده، که ماده العناصر لصورها، مثل ماده عنصرها نسبت به صورت عنصرها، هم ماده اولاست. و تشمل متعلق النفس المجرده، ماده بالمعنى العام شامل اون بدنی که نفس مجرده بهش تعلق میگیرد هم میشه. اون بدن گویا میشه محل، اون نفس مجرده به اون بدن تعلق میگیره، کل بدن لنفس ناطقه. این هم داخل در ماده بالمعنى العام هست، یعنی در واقع اون بدن پذیرای حلول نفس است. اونچنان که ماده بالمعنى الاخص پذیرای حلول صورت است، اما حلول این دوتا با همدیگه متفاوته، یک جور نیستن. و تشمل موضوع، و تشمل الموضوع، و همچنین شامل موضوع می شود نسبت به عرض. هر موضوعی نسبت به عرض خودش ماده بالمعنى العام است، نسبت به اون عرض. کل جسم للمقادیر و الکیفیات، این تعریف ماده بالمعنى العام است. خب اون جسم نسبت به مقادیر و مادیات و کیفیاتشون، یعنی نسبت به کم، نسبت به طول، عرض، سطح، حجم، و نسبت به کیفیات، رنگ، حرارت، برودت، اون چیزهایی که عوارض کیفی هستن، اون جسم میشه ماده بالمعنى العام و قابل اون مقادیر و کیفیات خواهد بود. خب میفرمایند که در امکان استعدادی که این استعداد حلول میکنه در ماده بالمعنى العام، حالا چه همون هیولای اولا ماده اولا باشه که ماده بالمعنى الاخصه، چه این که بدن باشد برای نفوس مجرده اون ماده بالمعنى العام، چه این که موضوع باشد برای مطلق هر عرضی. حالا اون موضوع میتونه جسم باشه، میتونه اصلا یک موضوع غیر جسمانی باشه، میتونه نفس باشه، میشه ماده بالمعنى العام نسبت به اون عرضی که موضوع او هست و اون عرض بر او عارض شده. امکان استعدادی در معروض خودش که قرار میگیره، در محل خودش که قرار میگیره، برای محل خودش معین میکنه که تو استعداد داری که تبدیل به چه مستعد لهی بشوی. استعدادی که در نطفه انسان قرار میگیره برای محل خودش، یعنی اون نطفه انسان تعیین میکنه که تو استعداد داری تبدیل به چه چیزی بشوی، تبدیل به انسان بشوی. تو استعداد نداری تبدیل به مثلا بوزینه بشوی، نه، تو باید تبدیل به انسان بشوی. اون امکان استعدادی که در هسته خرما قرار میگیره برای او معین میکنه که مستعد له او نخل خرماست، تو استعداد داری که تبدیل به نخل خرما بشوی. امکان استعدادی که در هسته زردالو قرار میگیره تعیین میکنه که مستعد له او درخت زردالوه، تو میتونی تبدیل به درخت زردالو بشی، تبدیل به درخت هلو نمیتونی بشی. یعنی طرف دوم امکان رو برای موضوع خودش متعین میکنه، برخلاف امکان ذاتی. امکان ذاتی هیچ طرفی رو برای موضوع خودش معین نمیکنه. امکان ذاتی میگوید نه ضرورت طرف وجود برای توی موضوع هست، نه ضرورت طرف عدم برای موضوع هست. هیچ کدومشون برای موضوع ضرورت ندارن، هیچ کدومشون رو هم تعیین نمیکنه که تو حتما موجود باید بشی یا باید حتما معدوم بشی. هیچ طرفی رو برای او تعیین نمی کند. این هم تفاوت چهارم بین امکان ذاتی و امکان استعدادی است. و لذا ایزن کان الامکان الاستعدادی و محله المادت و بالمعنى العام، امکان استعدادی چون یه صفت وجودی است و در وجود ابهام معنا نداره، در وجود باید همه چیز کاملا مشخص و روشن باشه، وجود با ابهام سازگاری ندارد. یتعین و معه الممکن المستعد له، به خاطر همین جهت معین می شود همراه با اون امکان استعدادی اون ممکنی که مستعد است برای تبدیل شدن به او. معین میشه که تو استعداد داری که به چه امر ممکنی تبدیل بشوی و معینه، به غیر او محاله که بتونه تبدیل بشه. کل انسانیت التي تستعد لها الماده، مثل انسانیتی که استعداد دارد برای اون انسانیت ماده. به خلاف الامکان ذاتی الذي في الماهیه، به خلاف امکان ذاتی که در ماهیت است. در امکان ذاتی که در ماهیت است اونجا صفت وجودی نیست، ابهام هیچ منافاتی با اون امکان ذاتی نداره، بلکه یک امکان، یک اعتبار تحلیلی عقلی است. فانه لا يتعين معه لها الوجود او العدم، به راستی که معین نمی شود با اون امکان ذاتی لها برای اون ماهیت وجود یا عدم، هیچ کدوم براش معین نمیشه، متساویت نسبت ال الوجود و عدم است. و الفرق بین الامکان الاستعدادی و الوقوعی، این بحث تمام شد. ما در اینجا فرق بین امکان ذاتی و امکان وقوعی رو بیان کردیم. معذرت میخوام، فرق بین امکان استعدادی، فرق بین امکان استعدادی و امکان ذاتی رو بیان کردیم. حالا بحث بعدیمون تفاوت بین امکان استعدادی و امکان وقوعی است. در فرق بین امکان استعدادی و امکان وقوعی میتونیم این رو بگیم که ان الاستعدادی انما یکون فی المادیات و الوقوعی و عم موردا، امکان استعدادی فقط در مادیات میتونه وجود داشته باشه. چرا؟ چون درش سخن از قوه و استعداد است و قوه و استعداد حتما چی میخواد؟ ماده بالمعنى الاخص را حتما نیاز داره، یعنی جوهری که قابلیت پذیرش اون قوه و استعداد را داشته باشد. خود قوه و استعداد که یک عرضه، حتما این عرض باید قائم به یک جوهر باشه. پس یه جوهری میخواد که قابلیت تحول رو داشته باشه، قابلیت دگرگونی و تبدیل شدن رو داشته باشه، یعنی قوه و استعداد داشته باشه، و اون جوهر چیست؟ ماده است. لذا امکان استعدادی فقط و فقط در مادیات مطرح میشه، در مجردات محض که هیچ گونه قابلیت تحول و تغییری در اونها نیست، یعنی هیچ قوه و استعدادی در اونها نیست، هرگز امکان استعدادی راه نداره. اما امکان وقوعی اعم موردا، موردش اعمه، هم در مجردات امکان وقوعی میاد، هم در مادیات امکان وقوعی میاد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.